ویژگی هشتم پهن‌ناپذیریه. بدونن اولیای محترم، پدرها و مادرهای خوب، که نوجوان پهن‌ناپذیره، پهن نمیپذیره. خب آقا، ما با توجه به اینکه به علاوه وقتی نیاز داریم مطالبی رو ما به نوجوانمون منتقل بکنیم و او پهن‌ناپذیره، دیگه از خیر پند و موعظه بگذریم؟ نه، ما از خیر موعظه نمیگذریم. در مورد نوجوان توصیه اولمون الغای غیر مستقیمه. ما عرض میکنیم شما غیر مستقیم الغا کنید اون اندیشاتون رو. چی جوری؟ در قالب هدیه کتاب باشه، کلیگویی کنید. یه مطلبی رو میشه کلیاتی رو انسان بگه، مخاطب به شکل مستقیم نوجوانتون رو قرار ندید. بعد به در بگو دیوار بشنوه، خودش یک شیوهیه. از آقا امام صادق علیه السلام فرمودن نزل القرآن به ایاک اعنی و اسم ایاجاره، یعنی اصلا قرآن هم با شیوه به در بگو دیوار بشنوه نازل شده. لذا میخوام بفهمند از این شیوه استفاده کنیم، چون خدام از این شیوه استفاده کرده. چه شیوه ای؟ به در بگو دیوار بشنوه. چطور قرآن به در بگو دیوار بشنوه؟ خطابای قرآنی رو شما ببینید، ایها النبی یا ایها الرسول، خطابش به رسول گرامیه، خطابش به پیامبر گرامیه. اما پیامبر گرامی مشکل نداره، مردم مشکل دارن. خداوند به پیامبر میگه تا مؤمنان بشنون، به در بگو دیوار بشنوه. ما از این شیوه ها استفاده میکنیم. البته نمیدونم، امیدوارم حرفم تکراری نباشه. این جمله‌ای که میخوام بگم این که ما میگیم اعطای کتاب و هدیه کتاب، اینو اومد از کودکی فرهنگ کنیم ها. گاهی ما غفلت میکنیم در دوران کودکی، برای بچه‌مون، برای فرزندمون، کودکمون کتاب نمیخریم، کتاب هدیه نمیکنیم. میرسه به دوره نوجوانی، میخوایم از این شیوه استفاده کنیم، مشکلی داره، بلافاصله میریم تو اون زمینه کتاب میخریم، میایم بهش هدیه میدیم. خب این تابلوه به قول جوانان، چه شما میخوای رود نمیشده، مامان روش نمیشده بگه، مستقیم پدر روشون نمیشده، حالا به شکل غیر مستقیم میخواد اون مطلب رو به من بگه. خب میفهمه، اثر نمیذاره. الغا از حالت غیر مستقیم به مستقیم تبدیل میشه. لذا ما باید این رو فرهنگ کنیم از همون اول، از دوران کودکی. حتی شما وقتی میخواهید کتاب بدید در یک زمینه، رد گم کنید. اگر دختر خانم نوجوان شما در حجاب مثلا مشکل داره و در نماز مشکل نداره، اول یک کتاب در باب نماز. البته خوبم هستش که کتابایی که در قالب رمان هست، کتابایی که با قلم قشنگتری نوشته شده، کتابای ارزشی رو ما باید دنبال بشیم. قلمهای شیوا رو آقای جواد نعیمی کارهای خیلی خوبی دارن، آقای اسد مهدی شجاعی بسیار کارهاشون ارزشمنده، جناب جواد محدثی، احمد عزیزی، مرتضی سرهنگی، حمید گروگان، اینا نویسندهای خوب ما هستن که دارن تو این زمینا قلم میزنن، کارهای خیلی قشنگ و خوبی دارن، قلمهای خیلی زیبا. ولی اطلاعات ارزشی رو به بچه‌ها، به نوجوان‌ها، ما میتونیم از طریق کتاب‌های این عزیزان منتقل کنیم. در باب نماز حالا کتاب بهش میدید، نگاه میکنه میبینه نماز، میگه من که نمازم مشکل نداره. آها، مامان یا بابا میخواسته من ارتقا بده، ارتقا بده، ولی حالا من که در نمازم مشکل ندارم. بعدش حالا دوتا رمان هم آدم هدیه میخره میده. رمان ها اصلا داستان ارزشی هم خیلی نیست، رمان فقط برای سرگرمی. باز سومیش یه کتابی در باب حجاب، حتی باید رد گم کرد. اینم دقت داشته باشید که الغایتون الغاء مستقیم نشه. خب اگر آقا زیر بار نرفت و نفهمید، متوجه نشد، بعدم الغای غیر مستقیم، کتاب رو نخوند. البته حالا ما یه سری میتونیم ترفندهایی هم بزنیم، ولی اینکه کتاب هم خونده بشه، جایزهایی، تحسینی، تشویق آدم میتونه داشته باشه، وعده هایی بده که اگر چکیده این کتاب رو شما به من دادی، من فلان به فلان آرزود میرسونم، فلان چیزی که دوست داشتی برات میخرم. حالا نوشتن نداره، عزیزم پسرم دخترم، این کتابو بخون، چکیدهشو بیا به من بده. یا من از مجموعه کتاب دو تا سه تا سوال ازت میکنم ببینم که چقدر تو ذهنت مونده، اگر دیدم موفق بودی، خواسته ای اگر داشتی میتونم به خواستت عمل بکنم. ما با این ترفندا میتونیم بچه‌ها رو وادار به مطالعه بکنیم. اما ما کتاب دادیم آقا جواب نداد، یا اون نمیخونه، یا به هر حال الان یه جوریه که ما باید پند به او بدیم و باید او رو موعظه کنیم. به هر حال موعظه بکنیم یا نه، این خانم ها آقایونی که گاهی در مباحث رسانه‌ای که ترجمه میکنم، متأسفانه چرا در یکی از دغدغه‌های من و گله ها از این عزیزان اینه که میان زیرا به موعظه رو میزنن، اصلا میگن موعظه غلط. بابا جون شما میگید موعظه غلط، این همه روایاتو چی میگید بعد چی کار میکنید؟ وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام سه بار فرمودن ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه. در یک زمان سه بار فرمودن همانا ان، میدونن فریقگان عدات تأکیده، همانا به درستی که این است و جزی نیست، که دین نصیحته، دین نصیحته، دین یعنی نصیحت. چطور نصیحت رو زیرافشو میزنید شما؟ چطور موعظه رو؟ نباید پدر و مادر فرزند خود رو موعظه کنن، موعظه نکنید، موعظه ممنوع. همین اواخر من یه برنامه دیدم، امان میکنم شبکه دو، که عزیز و بزرگواری که ما ارادت خدمتشون داریم کارشناسی میکردن در قالب فیلم و نمایشنامه و اینا، این موعظه باز رسید به این موعظه، موعظه ممنوع تعطیل. نه، نگید موعظه ممنوع، نگید موعظه بده، بگید موعظه یک شیوه است، یک روش، اما شرایط میخواد، اون مهمه. اگر ما میبینیم بچه هم در مقابل موعظه مقاومت میکنن، چون ما شرایط رو رعایت نمیکنیم، ما خوب موعظه نمیکنیم متاسفانه. اگر ما درست بندن بچه‌مو موعظه میکنن، اما با شرایط. حالا بحث پندهی، بحث مفصلی است، الان واردش نمیشم، مختصری فقط، کم باشه، اندک باشه، خیلی کم باشه. ما متأسفانه زیر رگبار موعظه بچه‌هامون قرار میدیم، پشت دارن بهشون پند میدیم. بابا جون نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه، قاط میزنه. شما وقتی یه پیام رو 4 بار پشت دارن میدی، اکسپی با این عظمتش 4 تا پیام فرمان بده، قاط میزنه، قفل میکنه. باز دوباره باید دستگاه رو ریسیت کنی تو بدید. دیگه ذهن آدم هم همین جوره دیگه. 4 تا پیام پشت سر هم نمیذاریم ما تجزیه و تحلیل کنه، این قاطی میکنه. چون ذهن انسان نمیتونه در یک زمان چند پیام رو بگیره و تجزیه و تحلیل کنه. خیلی برای سخته. جوش میاره، دار فریاد، قشقره، عمل نمیکنه. یه پیام بدید، بذارید تجزیه و تحلیل بکنه. یه نصیحت بکنید، بذارید زمان بگذره، بذارید فکر کنه. خیلی وقتا اصلا مشکل بچه‌های ما جهل نیست. اصلا اون اینجوری نیست جاهل باشه. عالمه. پس شما باید چیکارش کنید؟ و متاسفانه مقاومت میکنن. کم باشه، با محبت، با مهربانی، با بیان نرم باشه. و قول الله قبلا لینا، وقتی خدای تبارک و تعالی حضرت موسی علیه السلام و هارون برادرش رو میفرسته به سمت فرعون، میگه اذهبا الى فرعون انه طغى و قول الله قبلا لینا، برید به سمت فرعون، او طغیان کرده. و جالبه، فقولا های موسا و هارون، فقولا لهو قبلا لینا، و به او با نرمی حرف بزنید. وقتی خدا میگه به اون فرعون طاغی که این همه جنایت کرده با نرمی صحبت بکنید، مادر عزیز شما نباید با نوجوانت با نرمی صحبت کنید، پدر عزیز شما نباید با عطوفت و با نرمی با کلام لین صحبت بکنید. یه فقولا لهو ما قولا معروفا، تا دلتون بخواد قول معروف، قول لین. ما تعبیرهای قرآنی داریم، با محبت، با مهربانی، و مهمتر از اون حتما شما میخوایی به نوجوانتون تذکری بدید با محبت و مهربانی، موقع سنجی کنید. زمان خیلی عزیزان مهمه، عنصر زمان رو ازش غافل نشید. عنصر زمان در موعظه بسیار مؤثره. زمانی که او التهاب داره چی دارید میگید؟ فایده نداره. و الان داغ و فریاد قشقره را انداخته پرخاشگری میکنه، شما همونجا میخواید بهش آموزش آرامش بدید، فایده نداره، فایده نداره. میدونید این مثل اینه که کسی داره غرق میشه، الان افتاده تو استخر داره غرق میشه، یه نفر اون کنار وایساده داره آموزش شنا بهش میده، فایده نداره. بابا بنده خدا بندازید تناب چیزی بکشیش بیرون، این داره غرق میشه. الان آموزش شنا فایده نداره. بعدا حالا بهش آموزش میدی، حتی ما میگیم این بنده خدا رو از استخر کشیدی بیرون کنار، که آبا رو از شکمش مثلا در آوردی نجاتش دادی، نگو که ببین از من چرا شما شنا بلد نیستی، باید شنا رو اینجوری ببین دستات اینجوری، اون فایده نداره. با منده خدا رو داشت میمور و الان گیرندگی نداره. بذار یه 3 ماه بگذره، 6 ماه بگذره، 1 سال بگذره، اون خاطره بد و یادش بره، بعد بهش آموزش شنا بده. اونم نگو یادت 6 ماه قبل داشتی غرق میشدی، داشتی میموردی، یا حالا بریم آموزش شنا یاد بگیر. حتی اونم نگو، اون خاطره باز دوباره براش تداعی میشه، نمیتونه یاد بگیره. به اون غیر مستقیم برو آموزش شنا بهش بده تا دوباره غرق نشه. لذاست که من توصیه میکنم به مادرهای عزیز وقتی نوجوانتون پرخاشگری میکنم اونجا فقط یه روی ترش بکنید، سکوت کنید، چیزی نگید و بعد بذارید برای موقعیت مناسب. عزیزان بدونید موقعیت مناسب برای اینکه ما موعظه کنیم بچه‌هامون رو موقعیت‌های عاطفی است. موقعیت عاطفی کیه؟ هم برای کودک هست هم برای نوجوان. هر مادر یا پدری بگن که نه آقا نوجوان من موقعیت عاطفی اصلا ایجاد نمی‌کنه، من باورم نمیشه. اگرم نمی‌کنه باید چه بلایی سر این بچه ما دیگه آوردیم که عواطفو درش کشتیم، وگرنه او باید موقعیت‌های عاطفی داشته باشه. موقعیت عاطفی که اون زمانی که میاد مامانو بغل میکنه میبوسه میگه مامان دوستت دارم، مامان خیلی دوستت دارم. کوچولوها که زیاد میگن دیگه، همینجوری مامان نشسته یه دفعه میبینه انداخ خودش رو مامان میگیره مامانو بغل میکنه مامان به خدا دوستت دارم، اونقدر دوستت دارم. مامان میگه ای تعجب میکنه، یه نه شکلات بهش دادم نه کادو دادم نه قربون صدقه دادم، الکی بی خودی همینجوری داره قرمون صدقه من. نه بابا کی گفته بی خودیه؟ بنده خود بی خودی نیست. این یا خواب دیده شما مردی، یا خواب دیده دیشب مردی، یا مامان دوستش بیماره، دوستش تو مهد گودا گفته مامانم مریض بیماره بردنش بیمارستان، یا یه فیلم عاطفی دیده که بچه مامانش رو گم کرده، الان دیگه یک رقت قلبی داره، تنور دا رقت قلب، یا دیگه مامان به خدا دوست داره. اینجا بهترین موقعیته، هم کودکم نوجوان که اینجا شما میگید مامان جون منم دوست دارم، حالا این کوچولوه مامان جون منم دوست دارم، فقط از این چیز یه کار ناراحتم. میگه چی؟ حالا کوچولوه اگر مثلا داداش کوچیکشو میزنه، اگر حالا دست و دماغش میکنه، اگر هر چیز دیگه هر مشکلی که داره، اونجا فقط من از این کارت خوشم نمیاد، ناراحتم. اونجا مقاومت صفر میشه. نوجوانم سرورم عزیز داره، من نگید نوجوان من نه، مگه دیگه باجی چرا لی سر این نوجوان ما آوردیم که اظهار عشق و محبت نکنه به مادرش؟ ممکنه دیر به دیر، ولی حتی پسرها، حتی پسرش 16-17 ساله باید هر از چنگایی بیاد مامانشو بگیره بغل کنه ببوسه و بگه مامان دوست دارم. باید، اگر نباشه ما باید پیگیری بکنیم ببینیم چیه قضیه، ما چرا لی سرش آوردیم که عواطف رو دارو کشتیم. وگرنه عواطف رابطه عاطفی بین بچه‌ها به ویژه با مادر زیاده. از این نوجوان میاد مامان دوست دارم، مامان جو منم دوست دارم، فقط از یک کار ناراحتم قصه میخورم. چه کاری؟ همین که گاهی پرخاشگری میکنی، داد و فریاد میکنی، مقاومتش اینجا یا صفر یا قریبه به صفر. حتی زیاده روی نباید کرد، خود این شیوه تحریک عواطف و احساسات دنیای حرف داره. من نمیخوام معطلتون کنم، بحث نوجوان میخوام امروز تمام کنیم، آخرین جلسه مونه. ما برای هر کدوم از اینا کلی حرف داریم. همین شیوه تحریک عواطف احساسات، احساسات نباید زیاده روی کرد. وقتی زیاده روی کردی اثرش رو از دست میده. مادرهای عزیز، خانمهای محترم فهمیدن این شیوه جواب میده، زیاده روی میکنن، کم کم اثرش رو از دست میده. مهمتر از اون که پیازدارش رو زیاد میکنن، ما میگیم قدم به قدم شما مراقب باشید، منتظر باشید. الان نوجوان شما مشکلی داره، رفتار بدی کرده، میخواید موعظه‌اش کنید، بذارید در یک موقعیت عاطفی، اما به میزان رفتار بدش عواطفش رو تحریک کنید، پیازداغش رو زیاد نکنید. یه خطایی کرده مامان، نگرانم. ببینید خطاش خیلی مهم نیست، نگرانم. خطاش بدتر بوده، قصه میخورم مامان، قصه میخورم. این خیلی بار عاطفیش بیشتر از نگرانم دیگه. نگرانم، اون نگران باشه مامان، طوری نمیشه، قصه میخورم. مرحله بعدی کارش بدتره، قصه میخورم دیشب تا 2 ساعت از قصه خوابم نبود. کارش بدتره، قصه میخورم دیشب تا 2 ساعت خوابم نبود و مامان عشق ریختم، عشق ریختم، این عشق ریختم دیگه منقلبش میکنه. اون دیگه خیلی خیلی اون کار به استخون رسید، اون آخر آخرش میگید که مامان احساس میکنم دارم پیر میشم. ولی اینو نباید زیاد به کار برده، این آخریه رو گفتم باید بذارید آخرین مرحله است. ولی مادرای عزیز میگن الهی من چی میزنه به سینه جلوی دغمرجم، هم من راحت شم از زهر، هم تو راحت شی از دست من. هی میگه الهی دغمرج، این دو تا ضرر داره. یک، اول این بنده خدا رو گوله ای از استرابش میکنی، دچار استرس میشه تا مدتی، میگه خدا نکنه مامانم بمیره، ای خدا ناراحته دیگه. یه ضرر دیگه اش اینه که کم کم میگه که بابا الکی الان 10 سال مامانم میگه الهی دغمرج، من روز نمرده علکی، اگه میخواست بمیره 10 سال قبل میمرد. نه نمیمیره، خیالش راحته. ارزش این شیوه از بین میره، این شیوه تحریک عواطف خیلی چیز جالبیه، اما باید حساب شده باشه. بعد از این بهتونم عرض بکنم، ببین این که ما اینقدر توی موعظه، پس اصل موعظه یک شیوه است، ما روش موعظه داریم، روش نصیحت داریم، اصلش یک شیوه است، اما باید حساب شده باشه، کم باشه، با تحریک عاطفه باشه، در موقعیت مناسب باشه. حتما اول نقاط مثبت فرزندتون رو بگید. چرا متاسفانه ما اینجوری این رفتار رو داریم؟ آقا دنیای خوبی این طفلکی داره ما نمیبینیم. یه وقت که کار خطایی میکنه زوم میکنیم همونجا، میخوایم موعظه کنیم، نصیحت کنیم، خیلی برات سخته. همین قضیه در روابط زن و مرده. من شاید در اون بحث روابط زناشویی عرض کرده باشم که به خدا قسم شما بیایید همین رو برای زندگیتون حل کنید. نقاط مثبت مردتون و نقاط مثبت آقا خانمشون و خانم آقاشون. من همین پریشب در منزل عزیزانی بودم که مشکل داشتن. خب اول خانم گفتن 35-36 نقطه منفی نوشتیم از آقا. هر جایی هر چه میخواست دل تنگشون گفت در امام نوشتیم. 3 صفحه تقویم شد تقریبا پر شد. بعد نوبت آقا، بعد حالا که تمام شد گفتم خب خانم محترم شما مردتون خوبی هم داره؟ این نقطه مثبتی چیزی هم داره؟ یه لبخندی زدن. معلومه خب داره، مگه میشه آدم نقطه مثبت نداشته باشه؟ گفتن ای حالا بله. گفتم خب بسم الله، حالا بیایم با هم کمک کنیم ببینیم دارن چیز میزی یا نه. شروع کردیم نوشتیم، یه برگ تقویم پر شد، حدود 13-14 مورد. ای ایشون فکر کردن، ما هم کمکشون کردیم، گفتیم که ببخشید شوهر شما قاچاقچی هستن. نه آقا قاچاقچی که نیستن. خب این خیلی نقطه مثبته دیگه، ایشون قاچاقچی نیست. و ایشون چشاش هم میل پاندول ساعت تو خیابون این ورانور میره دنبال زن و دختر مردم اینا. نه بابا خیلی ایشون چشاش. و همینطوره ای گفتیم و کمک کردیم و یک صفحه پر. بعد آقا گفتن نکات منفی رو کمتر بود خوشبختانه، یک صفحه تقریبا پر نشد. بعد نقاط مثبت خانومو خدا میدونه، همین که این نقاط مثبت رو ما اومدیم پررنگش کردیم، 60% راه رو رفتیم. اصلا من احساس میکردم تو چهره هاشون، من غیر مستقیم رو رسوندم این که بابا جون تو که این همه نقطه منفی میگی یک صفحه نقطه مثبت داره، چرا توجه نداشتی تا حالا؟ آقای محترم این خانومت که دقیق دلی داری از این قدم نقطه باور بفهمید. 60-70% راه ما رفتیم، 30% هم در نهایت اومدیم گفتیم خب حالا شما چه خواسته ای دارید، بسم الله نوشتیم، شما چه خواسته ای دارید، در یک صفحه تعهدات و هر دو امضا کردن و به خیر و خوشی الحمدلله آشتی کردن و انشاءالله هم که آشتیشون ادامه پیدا بکنه. ولی میخوام بگم اون نقاط مثبت خیلی مهمه. در مورد فرزندانم عزیزان همینجوریه. من برای خانم‌ها آقایون میگم ببینید نقاط مثبتتون رو. اگه نقاط مثبت همدیگه رو تو زندگیمون ببینیم، نقطه منفی اصلا هضم میشه، حل میشه. 5 تا باشه، بالاخره آدم میبینه شوهر این نقاط مثبت رو داره، آقا میبینه خانمش نقاط مثبت رو داره. به نوجوانتون میخواید نصیحت کنی، اول نقاط مثبتش رو مامان جون ببین من حواسم هست، تو پسر خوبم، دختر خوبم، شما اینقدر مهربونی الحمدلله، درسم میخونی خوب درس میخونی، ازت راضیم، دنبال رفیق بازی نمیری، دوستای خوبی داری الحمدلله، پسرم دختر خوبم، اینا همه نقطه مثبته. بگی چقدر خوب میشد، همین مشکلی هم داری کمش کنی حلش کنی، ببینید مقاومت میکنه نمیکنه. چرا؟ چون شما نقاط مثبتشو گفتید. نمیدونم یه وقت خدمتتون عرض کردم نمیدونم. خب ما نوجوان داریم تو خونمون دیگه، پسر دختر. خب نوجوانه دیگه، فعل انفعالات و هورمونی روش اصلا میشه دادی میزنه. یه بی احترامی ممکنه بکنه. خب بعد برخورد بنده رو میبینه، من رو ترش میکنم، سکوت میکنم. من شیام تو زندگی میینه. میدونم اون پشیمون میشه. این ساعت بعد یه ساعت میاد یه جوری بالاخره اینجوری در نمیزنه به من. یه جوری زمین نسازی میکنه که ماماله تنهی بزنه و میگیره و میبوسیم ایشونو، بعد میگه بابا ببخشید من معذرت میخوام. میگم بابا جان خیلی مشکل نداره، ببین 65-70% این پرخاش کلید اقتضای سنته به فعل انفعالات هورمونی، یه 30%ش که برمیگرده به بعد اخلاقی پیدا میکنه، شما 65-70%ش معفوه، برمیگرده اقتضای سنته، منم اینجوری بودم، یه 30%ش خدا میدونه چهرهش گل میندازه از نشاط. چرا؟ چون میفهمه باباش درکش میکنه میدونه بابا جوان نوجوانه تحت فشاره و سعی میکنه اون 30% رو درست کنه. کم کم بیشتر از 30% هم میشه، غلبه بر اون اقتضای سنش هم میکنه. نقاط مثبت بچه ها رو بهشون قبلش حتما بگید و همیشه هم یادتون باشه این جمله‌ای که میخوام بگم اینه که کم کنید نصیحت‌ها رو. یه ضرب المثل لاتینیه میگه نصیحت کردن مثل اینه که آدم روغن کرچک رو به کسی بده. الان من میخوام خانم محترمی رو در جمع حاضر یا برادر عزیز رو نصیحت کنم، من که ایشون رو نصیحت میکنم این اینه که این ظرف روغن کرچک رو به ایشون بدم، بگم آقا این روغن کرچک رو بفرمایید. اونی که میخواد نصیحت رو بپذیره بزنید که این روغن کرچک رو بخوره. وای وای، میگن یک کوفتیه این روغن کرچک، ما که نخوردیم، خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. میگن اونایی که خوردن میگن اصلا حاضری بمیره به این روغن کرچک رو نخوره، خیلی بدمزه است، اصلا دلشوره، حالت حوالت به هم میخوره. ظاهرا برای بعضی از آزمایشا باید روغن کرچک طرف قبل که بخوره. خیلی خیلی زربان مسئله قشنگی ها. ببینید شما راحتی، شما کاری نمیخواید بکنید، شما دارید نصیحت میکنی. اون بنده خدا که میخواد نصیحت رو بپذیره اون تحت فشاره، اون خیلی برای سخته. ما خودمون، ما آدم بزرگا چقدر انتقاد پذیریم، واقعا چقدر راحت میتونیم انتقاد بپذیریم. خیلی آدم باید رو خودش کار کنه. من یه وقتی یه عالم بزرگواری رو یه انتقادی بسیار محترمانه با خلاصه احتیاطات قلاز و شداد مقدمه سازی اینا، حضرت استاد اینا، یه انتقاد کردم عصا رو بلند کردن که جا خالی نمیدادم، حالا خدمت شما نمیدم، عصا رو همچیش بلند کرد زد به من که اگه جا خالی نمیدادم الان دیگه خدمت شما نمیدم، تو ملاجم الان مرده بودم. جدا عرض میکنم محترم که عالم دینی، ببینید اینقدر برای سخته. رضا خانم ها میگن آقای مزیر بار نصیحت نمیده. خب بود آدم بزرگ، ما هممون اینجوری هستیم، خیلی باید زحمت بکشیم، خیلی باید کار کنیم. ویژگی انتقاد پذیری خیلی چیز ارزشمندیه که متاسفانه خیلی ها ندارن. خدا روزی ما هم بکنه انتقاد پذیر باشیم، چه رسد به نوجوانی که دیگه اون فعل انفعالات هورمونیش مزیده بر علت. ببینید اون یه چیز اضافه، حالا مشکل اضافی هم داره. جالب نهم، ویژگی نهم، حالا یه چیزی که امیدوار میکنه انسان رو، بیداری وجدان اخلاقی. ویژگی نهم، بیداری وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقیش بیداره. در وجود ما آدم ها نفس اماره، ان النفس لاماره به سوء، که داریم نفس اماره به سوء که ما رو به بدی امر میکنه، و در کنارش یک نفسیست به نام نفس لوامه، لوم کننده یعنی سرزنش کننده، که ما رو سرزنش میکنه. این به تعبیر خودمون همون وجدانه. میگیم در وجودت مگه وجدان نیست؟ مگه وجدان نداری؟ یک پلیس درونی، نفس لوامه. نفس لوامه سروران عزیز در نوجوان بیدارتره. ما آدم بزرگا گناه میکنیم، متاسفانه خیلی همون ککمون نمیگذه، ککمون نمیگذه، راحت انگار نه انگار. نوجوان اینجوری نیست. نوجوان خلاف میکنه احساس گناه میکنه، ببینید ظاهرشو. اون یه در خلوت خود زانوی غم در بغل میگیره، چهار تا اشکم میریزه، با خدای خودش در میون میذاره و راز و نیاز میکنه، احساس گناه میکنه، وقتی خلاف میکنه. بیداری وجدان اخلاق. پس این به ما امید میده که ناامید نشیم، کار کنیم رو نوجوان. این جمله ای که بابا ولش کن نوجوان آدم نمیشه، این حرف قطعا غلطه. کی گفته آدم نمیشه؟ آدم میشه، چون وجدان اخلاقش اتفاقا بیداره. ما وجدان اخلاقیمون در زمان خیلیامون خوابه، نوجوان اینجوری نیست. پس ناامید نشیم. نو جلب توجه، ده این دهه بله، حالا ده جلب توجه. یکی از ویژگی‌های نوجوان چیزیست به نام جلب توجه. دلش میخواد خودشون نشون بده. و باور بفرمایید بسیاری از بدرفتاری‌ها، بدرفتاری‌های بعضی از نوجوان‌ها برای همین قضیه است، مورد توجه نبوده، الان میخواد خودشون نشون بده. یه وقتی برای بچه های سپا، مرکز تحقیقات سپا، همون سالهای بعد از پیروزی انقلاب، یکی دو سال دو سه سال گذشته از پیروزی انقلاب، تحقیقی کردن راجع به گروه های موزیکال غربی در ایران، رپ، راس، هوی متال، متالیکا، کیس، پلی بوی، قاتل، انواع و اقسام این گروه های موزیکال غربی، و به این نتیجه رسیدن که بیش از 90% نوجوان هایی که گرایش به این گروه های موزیکال پیدا کردن، روغنشون سرشون روغن کرچک میمالوندن و کفشای آنچنانی و لباسای اون تیپی و قیافه های عجب و عجب عجیب و غریب، اینا اونایی بودن که بهشون توجه توی زندگیشون نشده، توجه بهشون نشده، چون اون نیاز مرتفع نشده، مجبور بودن خودشون رو اینجوری نشون بدن. یه نوجوانی که میبینید در بین بچه های خودتون الان، این نوجوان خوبی که شما دارید که خودشون نشون داده یه جاهایی، حالا تو درس قویه، رتبه خوب تو کنکور آورده، توی المپیاد مثلا مقام آورده، حتی توی رشته ورزشی جایگاه داره، مقام داره، حتی در سطح شهر استان اینجور کارا نمیکنه. چرا اینجور کارا بکنه؟ خب اون مورد توجهه. چرا اینجوری خودشو نشون بده؟ اگر ما به لذا میخوام یه نتیجه بگیرم از این ویژگی جلب توجه، که سرفران و بزرگوار به نوجوانانتون توجه کنید، یعنی اگر شما به نوجوانتون توجه بکنید، اون نیازه برآورده میشه، برطرف میشه، مجبور نمیبینه خودش رو با شیوه های غلط نشون بده، مجبور نمیشه. و این خیلی چیز عجیبه، این نیاز هم در کودک شما هست هم در نوجوان شما. یه وقتی به ما گزارش دادن که در یه دبیرستان پسرانه 600 دانش آموز ساعت آقای اکبری گم میشه، مثال حالا من فامیل میگم ببخش، ساعت آقای اکبری گم میشه، معاون مدرسه ناظم میاد سر صف میگه که آقایمون ساعت آقای اکبری گم شده و هر کی این ساعت رو برداشته نمیخواد چیزی بگه، خودش بعدن بیاد دفتر ساعت رو بده، ما قول میدیم که هیچ برخورده بدی باش نکنیم، آبروش هم نمیبریم. تا این من خدا معاونی من اعلام میکنه سر صف، از ته صف یه نفر دستشو میبره بالا، بعد مدیر معاون میبینه میگه که احمدی چرا دست تو بردی بالا؟ میگه آقا ما برداشتیم ساعتو، جلو 600 تا دانش آموز، تو برداشتی؟ بیا ببینم. یه جلو میکشه از ته صف، بعدم حالا تا دستشو بالا میکنه که ما برداشتیم، همه بچه ها جلوی ها عقب رو نگاه میکنن، این ور اون ور، این به اون میزنه، این به این میزنه، احمدی این دزدی کرد، ای دزد نامرد، ای هر که یه چیزی خلاص میگه، و احمدی رو میارن جلو 600 تا دانش آموز، سینجیمش میکنن که چرا برداشت و چه کار غلطی بوده، مگه نمیدونی دزدی و فلان اینا. داستان تمام میشه، سه روز بعد معلوم میشه که ساعت آقای اکبری اصلا از بیخوبون گم نشده بوده، اصلا خونهشون جا مونده. اکبری میاد به معاون مدرسه میگه آقا ساعت ما گم نشده بودا. احمدی رو خلاص احضار میکنن به دفتر، احمدی چطور ساعت اکبری گم نشده؟ پس تو نکنه ساعت کس دیگر رو برداشتی؟ چرا دست تو بالا کردی؟ گفت آقا الان از اول سال تحصیلی چند ماه گذشته؟ گفتن 3 ماه. گفت تو این 3 ماه یه نفر ما رو توی مدرسه تحویل نگرفت، یک نفر ما رو تحویل نگرفت، تا شما گفتید ساعت اکبری رو کی برداشته، گفتیم عجب موقعیتیه، دستمو بالا کردم، ولی آه وقتی برده بودی جلو بچه ها سینجی میکردید، یک کیفی داشت، حاضره ببینید انگ دزدی بخوره به پیشونیش، برچسب دزدی بخوره، از این به بعد دزد مدرسه این بدبخت میشه دیگه، هر که هر چیشو گم کنه یخه احمدی رو میگیره، ولی حاضره برچسب دزدی به پیشونیش بخوره، آبروش بره، ولی مورد توجه باشه. این نیاز خیلی عجیبه سروران عزیز، جدا بهش توجه کنید، جلب توجه. و آخرین مورد که من عرضم رو دیگه با این آخرین تمام بکنم، قولی بهتون داده بودم که بحثی رو کامل بکنم، غریزه جنسی دیگه در وجود نوجوان، همینطور که قبلا هم خدمتون توضیح دادم، با ورود به دوره نوجوانی غریزه جنسی در او بروز پیدا میکنه، با رسیدن به مرحله بلوغ غریزش جدی جدی میشه دیگه، اوج پیدا میکنه و بسیار قضیه مهم میشه.